بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه ای رو از کتاب قواعد فقهیه آقای ایروانی خدمتتون تقدیم میکنیم. در ابتدا مقدمه‌ای که ایشون بر کتابشون زدن خوبه که قابل توجه برامون باشه. اولین بحثی که ایشون مطرح میکنن در مورد اهمیت بحث قواعد فقهیه است. همونطور که ما قواعد اصولی رو مورد توجه قرار میدیم و وقتمون رو میگذاریم برای خوندن کتابهای اصولی، قواعد فقهیه هم باید مورد توجه ما باشه، چون از همین قواعد فقهیه ما میتوانیم بسیاری از احکام فقهی رو به دست بیاریم. ما در طی ابحاث آینده خواهیم دید که چگونه میتوان از همین قاعده لاتعاد، قاعده فراق و تجاوز و قواعد دیگری که خواهیم خوند احکام فقهی رو به دست بیاریم. توجه به تاریخ این بحث هم مهمه. ما در گذشته کتاب‌هایی رو به صورت مستقل در مورد قواعد فقهی نداشتیم. احیاناً برخی از قواعد فقهی پرکاربرد به ادنا مناسبتی در برخی از مباحث مطرح می شده. حالا برخیش در کتب فقهی در ضمن همون باب فقهی خاص و برخی هم می بینیم در کتاب‌های اصولی مطرح شده، مثل قاعده لازرر، مثل فراق و تجاوز، مثل قاعده ید، قاعده قرعه، که اینها به برخی از کتب اصولی راه پیدا کرده. اما به صورت جداگانه شاید اولین کتاب‌هایی که بشه در این زمینه نام برد کتاب مرحوم شهید اول هست به نام القواعد و الفوائد. البته همینطور که از اسمش معلوم هست این کتاب اختصاصی به قواعد فقهیه نداره و قواعد دیگری مثل قواعد لغوی، ادبی، کلامی، اصولی در این کتاب مورد بحث قرار گرفته. برخی کتاب‌های دیگر هم میشه در این زمینه ذکر کرد، مثل عوائد الایام مرحوم نراقی که ایشان هم قواعدی رو ذکر کردن ولی مطالب دیگری هم در ضمن کتابشون مطرح کردن. حالا بحث ولایت فقیه هست و برخی از فوائد رجالی و امثال اینها. اما میشه گفت که کتابهایی که در این زمینه به خصوص نوشته شده و کار شده، از مهمترین اون کتاب‌ها کتاب قواعد فقهی مرحوم بجنوردی است. مرحوم بجنوردی یکی از شاگردان مرحوم میرزای نائینی است. 7 جلد قواعد فقهیه نوشته که تاکنون شاید کسی به این گستردگی در این باب کار نکرده باشه. البته ممکنه قواعدهایی که بعدن نوشته شده در برخی از قواعد مفصلتر کار شده باشه، اما به صورت مجموعی وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که کتاب مرحوم بجنوردی از یک جامعیت خوبی برخوردار هست. کتابهای دیگری هم نوشته شده، 20 قاعده رو مرحوم آقای فاضل نوشتن، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی قواعد فقهیه نوشتن، 100 قاعده فقهی رو معت و قاعدت فقهیه آقای مصطفوی نوشتن که میشه از این کتاب ها برای تحقیق استفاده کرد. خب حالا تفاوت میان قاعده فقهی و قاعده اصولی چیست که ما به صورت مستقل میخوایم بهش بپردازیم؟ ایشون سه تا فرق رو ذکر میکنن، گرچه خودشونم متذکر میشن که ممکنه این تفاوت‌ها تفاوت‌های صحیح یا کاملی نباشه و نقض داشته باشه، ولی به هر حال برای این که ما یک احاطه‌ای به بحث پیدا بکنیم خیلی خوب هست. خب قاعده فقهی قاعده ای است که یک حکم شرعی کلی رو برای ما بیان میکنه. اون وقت ما میتوانیم با تطبیق این حکم شرعی کلی بر مواردش یک سری احکام شرعی جزئی رو به دست بیاریم. خب فرض بفرمایید که قاعده فراق و تجاوز از هر رکنی یا از هر جزئی که عبور کردی و به جزء دیگری رسیدی، شک که در جزء قبلی کردی دیگه اعتنا نکن. خب حالا کجاها نباید اعتنا بکنم؟ موارد متعدد رو میتونیم از خلال این حکم کلی به دست بیاریم. چه شک که در رکوع میکنیم بعد از سجده، چه شک که در سجده کردیم بعد از قیام، چه شک که در حمد کردیم بعد از رکوع و همینطور. اما قاعده اصولی قاعده است که به وسیله او یک حکم شرعی استنباط میشه. یعنی چی استنباط میشه؟ یعنی ما به وسیله این قاعده اصولی میتونیم یک حکم شرعی به دست بیاریم. طبعا خود این قاعده با اون حکمی که به دست آورده میشه تنافی داره، یک مضمون کاملا مباینه. ما از حجیت خبر ثقه میاییم وجوب نماز جمعه رو به دست میاریم. وجوب نماز جمعه تباین کامل داره با حجیت خبر ثقه. این گونه نیست که یک راستا و در یک محتوا باشه. این تفاوت اول. تفاوت دوم اینه که ما قاعده فقهیه رو که تطبیق میکنیم یک سری احکام جزئی رو به دست میاریم. این مورد، این مورد، این مورد، هر موردی جداگانه قاعده بر اون مورد تطبیق میشه، حکمش رو به دست میاریم. اما با استنباط مسائل و احکام فقهی از قاعده اصولیه یک سری احکام و مسائل کلی استنباط میشه. شما ببینید، ما فرض بفرمایید قاعده طهارت رو داریم، قاعده طهارت رو تطبیق میکنیم، این آب اون آب، موارد مختلف، شک میکنیم، حکم میکنیم به طهارتش. اما از حجیت خبر ثقه چی رو به دست میاریم؟ فرض بفرمایید حرمت نبیذ رو به دست میاریم. کاری نداریم به این نبیذ یا اون نبیذ، نه، حرمت نبیذ به صورت کلی به دست آورده میشه. و تفاوت سومی که باز خوب مورد توجه قرار بدیم اینه که قاعده فقهیه رو خود مکلف تطبیق میکنه بر مواردش. مجتهد میاد فتوا میده و همون حکم کلی رو بیان میکنه، اما در موارد مختلف مکلف شک میکنه، میاد تطبیق میکنه این قاعده رو بر مواردش. اما در قواعد اصولی این گونه نیست. خود مجتهد عهده‌دار استنباط احکام به واسطه این قاعده اصولیه میشه. خب تفاوت میان مسئله فقهی و قاعده فقهی چیست؟ مشخصه. ما وقتی میگیم مسئله فقهی، موضوعمون یک موضوع جزئی است، یک موضوع خاصه. فرض بفرمایید که نماز چه حکمی داره، شرب خمر چه حکمی داره، غسل جمعه چه حکمی داره، روزه در یوم الشک چه حکمی داره. اینا یک مسئله فقهی است، هر کدومش به صورت جداگانه موضوع میشه، ما میریم دنبال به دست آوردن حکمش. اما قاعده فقهیه موضوعش چیه؟ موضوعش کلی است و همین کلی بودنش باعث میشه که ما بتوانیم تطبیقش بکنیم بر موارد جزئی. اما تفاوت میان مسئله اصولی و قاعده اصولی ما نمیبینیم. ما وقتی که بحث میکنیم از حجیت خبر ثقه، موضوع همین حجیت خبر ثقه است و همین میشه به عنوان یه قاعده برای ما. وقتی بحث میکنیم از مفهوم قضیه شرطیه، موضوعمون همین قضیه شرطیه است که بعد حکم میکنیم که مفهوم دارد یا ندارد. فرقی بین مسئله اصولی و قاعده اصولی نیست. خب تا اینجا برامون روشن شد که قاعده اصولی و مسئله اصولی و قاعده اصولی و قاعده فقهی هر دوشون کلی هستند. بله، قاعده فقهی تطبیق میشه و به وسیله قاعده اصولی ما استنباط میکنیم. این در واقع هم مابهل اشتراکش و هم مابهل امتیازش. قاعده فقهی البته با اون چیزی که تطبیق میشه بر او تغایر نداره، در یک راستاست. اما در قاعده اصولی این تغایر رو ما کاملا حس میکنیم و به همین جهت اسم استنباط رو بر روش گذاشتیم. نکته قابل توجه دیگر اینه که قواعد فقهی دارای یک تعداد خاصی نیستن. ما در هر باب فقهی که وارد بشیم میبینیم که الا ماشاءالله میتونیم قواعد فقهی رو از توش به دست بیاریم، یعنی یک سری احکام کلی که قابل تطبیق بر مصادیق هستن. شما ببینید مثالهایی که زدن، همان کسانی که در باب نسب بر یک کسی محرم هستن، در باب رضا هم همونها محرم میشن و ازدواج با اونها حرامه. این خودش یه قاعده است. خب حالا برید تطبیق بکنید. خب خاله مثلا در نسب محرمه، خب در باب رضا هم خواهر اون مادر رضایی که میشه خاله، اون هم ازدواج با اون میشه حرام. مثال دوم، کسی که مدعی است باید بیانه بیاره، کسی که منکره نهایتاً در انتها قسم میخوره. خب حالا الا ماشاءالله موارد در دادگاه ها میبینیم و همین قاعده تطبیق میشه. یا ان دین الله احق بالقضاء من دین الناس. خب حالا باید ببینیم که اینجا مصادیقش کجاست که دین خداوند مقدم است بر دین به مردم در باب حج یا در سایر موارد. من حاز ملک، هر کسی حیازت بکنه یک چیز مباهی رو مالک میشه و امثال اینها. تقسیمی که در اینجا ذکر میکنن برای قواعد فقهیه اینه که قواعد فقهیه دو قسمن. برخیشون اختصاص به یک باب دارن، مثل قاعده لاتعات مربوط به صلات، قاعده طهارت مربوط به باب طهارت هستش، قاعده مایزمن مربوط به معاملات، ولی برخی در همه ابواب فقه جاری و ساری هستند، مثل قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، قاعده نفی عسر و امثال اینها که اختصاص به باب خاصی ندارند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.